سلام خدمت دوستان عزیز، آغاز میکنیم کتاب فلسطین رو. در بیانات آقا مسئله فلسطین که پیغمبر فرمود هر که صبح کند و به امور مسلمین همت نگمارد از آنها نیست و هر که بشنود مردی فریاد میزند مسلمان ها به دادم برسید و جوابش نگوید مسلمان نیست. تو نهج البلاغه امیرالمومنین هم داریم که حضرت فرمود دشمن ستمگر و یار ستم دیده باشید. حالا شروع میکنیم کتاب رو و با هم دیگه جلو میریم. قسمت اول کتاب بیاناتی از امام خمینی هستش که امام میفرمان که من نمیتونم دولتهای عربی رو بفهمم علارغم امکانات مادی فراوان، جمعیت اینا، با این همه مسائلی که قدرت و قوت دارم ولی نمیتونن برن حقشون از اسرائیلیا بگیرن. چرا؟ میفرمان که و این از جهت اختلافاتی است که بین آنها وجود دارد و من امیدوارم که اختلافات را رفع کنند و حکومت ها به مسائل اسلامی توجه داشته باشند. فصل اول کتاب از این کتاب 10 فصلی در مورد صهیونیسم و کشور فلسطینه. آقا میفرمان که مسئله فلسطین یه سری برجستگی های ویژه‌ای داره. چی مسئله فلسطین رو برجسته کرده؟ اولین مسئله اینه که یه کشور مسلمون ملتش از سرزمین خودش بیرون شدن، بعد یه عده بیگانه رو از کشورهای مختلف برداشتن آوردن به صورت جعلی و موزاییکی جامعه تشکیل دادن. نکته دوم که این حادثه در تاریخ اصلا بی سابقه است که با کشتار و جنایت و اهانت و ظلم مستمر انجام بشه. نکته سومی که مسئله فلسطین رو خاص میکنه این که قبله اول مسلمان ها هستش. مسئله چهارم این که این دولت جعلی که اونجا اومده نقش یک پایگاه امنیتی سیاسی رو برای دولت های استکباری ایفا کرده و محور استعمار غرب بوده، اجرای حافظ منافع آمریکا توی منطقه است. مطلب پنجم این که اصلا صهیونیسم اسرائیل یه خطر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی برای جامعه بشریه. اینا دنبال سلطه به جهانن، نه فقط سلطه به فلسطین. نگاه میکنیم میبینیم که بعد از 6 دهه هنوز میلیون ها واره فلسطین، 6 دهه خیلی حرفا، تو اردوگاه زندگی میکنن. این کتاب رو فقط الان لابلای بحثام اینو بگم خدمتتون، همون مطالبی هستش که نتانیاهو اینو کتاب دستش گرفت گفت آقای خامنه‌ای علیه ما کتاب نوشته، مطلب علیه ما منتشر میکنه. و این کتاب کتابی هستش که این مطالبی که دارم خدمتتون میگم به گوش خود اسرائیلیا رسیده. نتانیاهو رو سوزونده یه جورایی مطالب این کتاب، خیلی واقعا مطالب عالی و درجه یکی هستش. فرمان که شما هر مصیبت انسانی که فرض بکنید تو مسئله فلسطین هست. چی مثلا؟ قتل نفوس بیگناه، از آواره کردن انسانها و بیخانمان کردن آنها، از شکنجه و زجر و حبس و تبعید و از این قبیل، از اهانت به کرامت انسانی، از نابود کردن سرمایه های بشری یک عده انسان و هر چیز دیگه‌ای که شما فکر بکنید. حالا حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که شهر قدس متعلق به همه مسلمانان و همه قدس پایتخت همه فلسطینه. چون اومدن دو تیکه کردن دیگه، اومدن یه کاری کردن که فلسطینی ها تو 10-20 تیکه متفاوت از همون کرانه باختری حکومت داشته باشن، اسرائیلی ها هم هستن، بعد اینا میخوان برن قدس باید بازرسی بشن. میفهمن نه آقا، میفهمن کل قدس برای کل فلسطینه. حالا در مورد اسرائیل اینطور میفرمان که اسرائیل یه خطر امنیتی برای تمام منطقه. این ذخایر عظیم سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی که اینا تو زرادخانه‌های رژیم صهیونیستی دارن برای مقابله با مردم فلسطین که نیست، برای برقراری سلطه به جهانه، خصوصا توی همین منطقه خاورمیانه. بعد از لحاظ اقتصادی هم اینا خطرن. اینا دنبال تز خاورمیانه جدیدن، دنبال این هستن که سیطره اقتصادی به این منطقه داشته باشن و هدف اسرائیل توسعه است. یعنی به این فلسطین هم قانع نیست. اول اینا گفتن ما یه وجب جا میخوایم، بعد نصف فلسطین رو گرفتن، بعد همه فلسطین اومدن بگیرن، بعد به کشورهای همسایه فلسطین مثل اردن و سوریه و مصر و اینا تجاوز کردن، زمینه اونا رو هم گرفتن. هدفشون هم الان اسرائیل بزرگه، کمتر الان در موردش حرف میزنن، اما هدفشون واقعا همینه. بعد نکته مهمی که هست اینی که ما این صهیونیسم رو به حساب یک مرام و مذهبی به نام یهودیت نمیشناسیم. یهودی های زیادی توی دنیا هستن که از اسرائیل بیزارن و یه مسلک نجات پرستی متجاوزه، یعنی خودشون نجات برتر میدونن و بقیه رو برده خودشون میدونن، نجات پرستن و فرق میکنن با بقیه یهودی ها. و یه نکته خیلی مهم، گناه کارهای صهیونیستا و دولت قاسب به میزان زیادی به گردن رژیم آمریکاست. چرا؟ نکته خیلی مهم. در شورای امنیت سازمان ملل، توی حالا این بحث برای وقتی که 50 سال اینا سر کار بودن، تو 50 سال 29 قطعنامه علیه اسرائیل صادر شده که آمریکا هر 29 تا رو وتو کرده است. 29 تا رو وتو کرده. بعد حالا میفهمن که 10 سال هم هست که اصلا دیگه اجازه نمیده تو شورای امنیت قطعنامه علیه اسرائیل صادر بشه. پس یعنی چی این حرفا؟ این جرم گناهان اسرائیل گردن آمریکاست. اینا دنبال چی هن؟ دنبال این هستن که یه خاورمیانه بزرگ درست بکنن که اسرائیل توش محور باشه، توی اون سرمایه گذاری و تولید ارزون بکنن، یه موجود فربهی به نام اسرائیل درست کنن تا اگر نتونستن اون افسانه نیل تا فرات رو به شیوه نظامی محقق کنن، با شیوه اقتصادی و سیاسی و پولی و فنی اونو تأمینش بکنن. این منطقه مال خودشون بشه. این منطقه به شدت منطقه استراتژیکه، بالای 70% انرژی دنیا توی این منطقه است. اگه مثلا دنیا 7-8 تا نقطه استراتژیک داشته باشه، 2-3 تاش توی این منطقه است. تنگه هرمز ما، باب المندب یمن، اینا نقطه های مهمی هستش که ما از منطقه خودمون باید بدونیم و اینو به خاطر همین اومدن اینجا. این وسط هم از ابتدا خیانت و بیخیالی دولت‌های عرب مسلمان بوده. می‌فهمن که یه زمانی بود که صحبت کردن از اسرائیل، حتی آوردن اسمش، یه کار زشت بود. بعد این قضیه آروم آروم عادی شد، بیخیال شدن، سکوت کردن، بعضن خیانت کردن و این جمهوری اسلامی که محکم پای کار اسرائیل وایساده. حالا تاریخچه اشغال فلسطین رو نگاه که می‌کنیم، اون اول افرادی بودن که زحمت کشیدن، مثل عزالدین قسام، مرحوم حاج امین الحسینی، شیخ محمد حسینی کاشف الغطا، اینا همه حرکت کردن، اما دنیای اسلام نتونست نقش خودش رو درست ایفا بکنه و یعنی اصلا اینا شکل نمی گرفتن. اصلا اشغال این سرزمین آقا می فرمان که یه طرح چند جانبه و پیچیده با هدف جلوگیری از اتحاد و پیوستگی مسلمانان و پیشگیری از تأسیس مجدد حکومت‌های قدرتمند مسلمان بود. دلایلی در دست است که این نکته مهمی اشاره به هولوکاست در دست است که نشان میداد صهیونیست‌ها با نازی‌های آلمان روابط نزدیک داشتند و ارائه آمارهای اقرارآمیز از کشتار یهودیان خود وسیله‌ای برای جلب ترحم افکار عمومی و زمینه‌سازی برای اشغال فلسطین و توجیه جنایات صهیونیست‌ها بوده است. اینا دنبال این بودن که تو قلب جهان اسلام یه حکومتی که دشمن اسلام بیاد، یک گسستگی بین مشرق و مغرب اسلامی ایجاد بکنه. این رکن اول کار اینها بوده. رکن دومشون دروغ به افکار عمومی بوده، دروغ به افکار عمومی که به بعضی ها گفتن که آره این زمین ها رو ما خریدیم، اصلا کسی اینجا نیست. بعد آقا میفهمن که یه کسی رمان نوشته بود، یه نویسنده یهودی، به نام مردمی بی سرزمین، سرزمینی بی مردم. مردمی بی سرزمین یعنی یهودی های دنیا، یه مردمی هستن که سرزمین ندارن، سرزمینی بی مردم فلسطینی که مثلا مردمی توش نیستش. و اینا باور کرده بودن، مردم دنیا رو با این فریبای رسانه‌ای کار کرده بودن که باور بکنن. رکن سوم کارشون ساخت و پاخت و لابی بوده با این سیاستمدارا، روشنفکرها و شاعرها و نویسنده‌ها و فیلمسازا، اینا صحبت می‌کردن، ساخت و پاخت می‌کردن، پول می‌دادن که کارشون رو جلو ببره. قدرت‌های خارجی هم همراهشون بودن که عمدش انگلیس بوده. عمده انگلیس بوده که باعث میشه که تو سال 1948 قطعنامه‌ای صادر بشه که فلسطین بدون دلیل تقسیم بشه. اسرائیلیا حق داشته باشن اونجا. خیلی یعنی واقعا جوک دنیای امروز، یعنی ماجرای فلسطین و اسرائیل لجن میکشه به دنیای مدرن امروز، لجن میکشه به حقوق بشر، لجن میکشه به انسانیتی که اینا ادعاشو میکنن. حالا اصل ماجرا این بود که اینا دنبال کشور مستقل بودن، بعد میخواستن اول اوگاندا برن، بعد گفتم میریم ترابلوس که حالا مرکز کشور لیبی بوده، بعد رفتم با ایتالیا که اون موقع ترابلوس دست اونا بود صحبت کردن، ایتالیایی جواب رد دادن، بعد اومدن با انگلیسی ها کنار اومدن، انگلیسی ها هم گفتن که چقدر خوب شما بیاین اینجا توی نقطه حساس باشید، مانع بشید که توی دنیای اسلام به خصوص توی دنیای عرب اتحادی به وجود بیاد، چون اینا میدونستن اون چیزی که میتونه استکبار رو نابود بکنه، جلوی ظلم و ستم اینا رو بگیره، اسلامه فقط. و متاسفانه با خیانت مسلمون نماها اینا کارشون رو جلو میبرن. بعد خیلی جالبه، خیلی جالبه، اینا میخواستن زمین بخرن، مردم نمیفروختن به این یهودی ها، با اینکه مثلا قیمت بالا هم میخواستن بخرن. کی اومده بوده واسطه شده بوده که اینا زمین بخرن؟ فردی بوده به نام سدزیا که شریک رضاخان تو کودتای 1299 بوده، رفت فلسطین دلال خرد فروش این زمین هاشو، چون سیدم بود مردم بهش اعتماد میکردن و زمین ها رو خریده بود. این پهلوی منحوس رد پاش همه جا هست متاسفانه، فقط به مملکت خودمون گن نزد، به منطقه گن زد. بعد آقا مثال هایی میزنن از عهد شکنی اسرائیلیا با فلسطینیا که با همه تعهداتی که اونا دادن کلن 4% از زمین های فلسطین رسید به مردم فلسطین، که این 4% هم تو 10 تا تیکه جدا جداه، یعنی یه کاری کردن که اینا نتونن اتحاد داشته باشن. و خدا یادم یه ذره دقت میکنه تو بیانات آقای، یه ذره از بالا دنیا رو نگاه میکنه، تاریخ رو نگاه میکنه، میبینه که ای بابا تمام مشکل سر اتحاد و واقعی پای اسلام نبودنه، هیچی وگرنه اینا نیستن، هیچی وگرنه اینا نیستن. از سال 80 آقا میفهمن که توریسم سیونیستا به مشکل خورده، روند مهاجرت معکوس هم شروع شده و اونا فکر میکردن که مثلا مردم فلسطین دیگه حال و حوصله مجاهدت و اینا ندارن، ولی نه، دیدن نه، اونا سنگ دستشون بود، دونه دونه راهی داره قدرتاشون هم بیشتر میشه. بعد دیدن نه، انگاری مثلا با یه ایده طرفن که هیچ ترسی از مرگ ندارن. چی حالا این وسط مهمه؟ این جمله، اینا درس تربیتی لابلای این مطالب، فرمان که وقتی انسان ولو یک نفر از مرگ نترسید و خود را برای فداکاری در راه خدا و در راه وظیفه آماده کرد، برای دنیا داران بی انصاف بزرگترین خطر می شود. این میشه بزرگترین خطر. حالا آقا میفرمان که کی تصور میکرد جوانان فلسطینی جرأت کنن به نام اسلام متشکل شوند، به نام اسلام شعار دهند، به نام اسلام به نیروهای قاسب بیرحم صهیونیست حمله کنن؟ این اتفاق افتاده، اینا شروع کردن مبارزه رو. تازه آقا اینا رو قبل از طوفان الاقصی، خیلی وقت قبل، سال 90 فرمودن این مطالب رو، الان که خیلی دیگه اینا قشنگتر معلوم شده. و حالا فکر کنم تو جلوتر هم هستش، آقا اشاره میکنم به این نکته که اگر فلسطینی ها تونستن حرکتش خودشونو جدیتر بکنن، متشکل بشن، محکمتر جلو برن، به خاطر این بود که اسلام رو آوردن تو کار. قبلش اسلام تو کار نبود، متوجه این؟ قبلشون اسلام تو کار نبود، اینا خیلی شکست خوردن، رفتن جلو عقب افتادن، رفتن جلو عقب افتادن، تا جایی که اسلام اومد تو کار دیگه اینا متشکل شدن، تشکیلات شکل دادن، حرکتشون شروع شد، محکمتر رفتن جلو. یه اشاره میکنن توی فصل بعدی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی. یه سری از جملات رو بعد از رو بخونم، این جملات حرفای با بغض آقای به نظر من. من خواهش میکنم جوانانی که با مسئله فلسطین خیلی آشنایی و سابقه ذهنی ندارند روی این کلمات تأمل و درنگ کنند، یک ملت را از خانه و کشور خود بیرون کنند و یک عده آدمهایی را از اطراف دنیا جمع کنند و به جای آن افراد در آن کشور بگذارند. خنده دار نیست؟ یعنی واقعا یه طنز تلخیه، واقعا من حل نمیشه برای من چجوری کنار اومده دنیا با این قضیه. چقدر دنیا باید کثیف باشه که به راحتی این قضیه رو ببینه و بیخیال باشه؟ چقدر آدم ها باید منفعت طلب باشن که همچین ظلمی رو ببینن و هیچی نگن؟ حالا آقا میفرمان که دو تا حقیقت دیگه روشن شده برای مردم دنیا. اول اینکه رژیم صهیونیستی و پشتیباناش توی قساوت و حیوانیت و پایمال کردن موازین انسانی هیچ حد و مرزی نمیشناسن. ماهایی که طوفان الاقصی رو داریم میبینیم بهتر اینا رو میفهمیم. واقعا هیچ حد و مرزی ندارن برای اینکه بخون کثافت کاری بکنن، آب ببندن و هر کاری بگی اینا میکنن. دو، خیلی مهمه این دو، دومین حقیقت همینه که با این همه فاجعه آفرینی نتونستن هدفشون رو محقق کنن، نتونستن به اون پیروزی که مد نظرشون بوده برسن. اینو نتونستن این کارو بکنن، با اینکه فاجعه رخ داده، با اینکه اهانت میکنن، ولی به هدفشون نتونستن برسن. متوجه نشدن اون هدفی که داشتن رو. بعد آقا سازمان‌های جهانی مثل سازمان حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل مسئول میدونه که اصلا اینا واقعا جوکن. یعنی مسخره ترین جاهای دنیا همین جاهایی هستش که به نام حقوق بشر و حقوق انسان‌ها و کرامت انسانی و چرت و پرتی بیشتر نه این حرفا، به خدا قسم. خب بگذاریم حرفای آقا رو بگیم. یه جا ظاهره اینا حمله به کلیسا کرده بودن که میفرمان که اینجا مسئله اسلامی نیست، مسئله بشری است، مسئله انسانی است، اینجا ملاک قضاوت انسان بودن است. یعنی یکی انسان هم باشه نمیتونه اینا رو ببینه. بابا دیگه اینه که مسلمون نیستن، تو به مسیحی هم داری حمله میکنی، اصلا کاری نداری که جلوته، همینجوری میکشی. مسئله حاکمیته. مسئله فلسطین رو میفهمن که مسئله ملت فقط نیست، مسئله حاکمیت دیکتاتوری بین المللی و حاکمیت زور است. یه جای دیگه، حالا چه سالی بوده، ظاهرا سال 81 اینا بوده، شنیدم در شهر، یکی از شهرهای غزه، 70% خانه ها ویران شده است. 70% خانه های یک شهر رو تانک ها بیایند ویران کنند. این جنایت در مقابل چشم بشریت است و بشار همینطوری راست راست فقط نگاه میکنه. حالا این جمله رو شنیدید که میفرمان که مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلامه؟ یه جمله دیگه داره که شاید بشود گفت قضیه اول دنیای انسانیت قضیه غزه است. دنیای انسانیت. جلوتر سه تا نکته در مورد ماجرا میگن، ماجرای غزه میگن که حالا سخنرانی قبلیشون هم گفته بودن اما اینجا هم دوباره تکرار میشه. یکی این که ماجرای غزه یک فاجعه تاریخی و یه نسل کشیه که باید مجازات بشن اونایی که تو رأس این جنایت هستن. نکته بعدی قدرت تحمل و مقاومت مردمی که جلوی اسرائیل وایستادن، رو حق خودشون پافشاری میکنن. نکته بعدی این که اینا میگن که ما باید حماس و جهاد رو خلع سلاح بکنیم. یعنی چی خلع سلاح بکنیم؟ یعنی یه کاری بکنیم که هر آتیشی روشن کردیم اینا نتونن خودشون دفاع کنن. این واقعا نمیدونم والله، حیوانیت به تمام معنا داره دیده میشه. فصل بعدی در مورد این صحبت میکنن که تکلیف حالا چیه. میفرمان که امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است، ناامنی اخلاقی و معنوی و ناامنی سیاسی. حالا عامل چیه؟ عامل چیه؟ عامل عمده قفلت ما و هجوم بیرحمانه دشمنان است. ما در برابر هجوم دشمن نابکار به وظیفه دینی و عقلی خود عمل نکردیم. اشد و علی الکفار از یاد بردیم و هم رحما بینهم را یادمون رفت قرآن به ما چه دستوری داده. مسلمون بودیم، به قول شهید مطهری یه پلی بک بزنیم به دوره معلمان انقلاب یک، توی احیای تفکر اسلامیشون شهید مطهری میگن که اسلام زنده است ولی مسلمین مردن. فرمان که حالا ما به غربیا بگیم فرهنگ خودتون رو ول کنیم بیاین سمت اسلام، بیام مثل ما بشن. اونا بدن، شهید مطهری اینطوری میگه، میگه اونا بدن ولی ما هم الان خوب نیستیم. درسته اونا بدن ولی ما خوب نیستیم چون ما به اسلام عمل نمیکنیم. ان شاءالله بتونیم که ما نسلی باشیم که روح اسلام رو تو خودمون، خانوادهمون، جامعهمون تسری بدیم ان شاءالله. خب نکته ای که آقا در مورد مردم فلسطین میگن، اول از همه میفرمان که اینا ایستادگی کردن، به اسلام معتقدن، یاری خدا هم میاد سراغشون. و اینا هم باید بدونن که هیچ ملتی جز با ایستادگی و مبارزه شرف و هویت خودش رو به دست نمیاره. با التماس هیچی به دستشون نمیاد. سال 79 ببینید پیش یکی اون پیشبینی های آقا که محقق شده. شک ندارم که ملت فلسطین همیشه به سنگ و مشت اکتفا نخواهد کرد. ملت فلسطین ناگزیر خواهد شد که از وجود خود، از شرف خود، از هستی خود، از باقی ماندن در خانه های خود ولو با سلاح های آتشین دفاع کند. این پیشبینی آقای سال 79 که الان بعد 23 سال تقریبا میبینیم که چقدر قشنگ محقق شده. حمله های راکتی فلسطین قطع نمیشه به اسرائیل. خب مسئولیت امت اسلامی چیه؟ هم کمک مادی هم کمک معنوی. باید فلسطینی ها احساس کنن که دل ملت ها با اونها هست. بعضی هم میگن این تظاهرات چه فایده داره؟ خود آقا میگه جلوتر تو این کتاب میگه، میگه خود فلسطینی ها، خود سران اونها میگفتن آقا دلگرمی ما میشه این که میبینیم مردم با همونن، باعث دلگرمیشون میشه. مسئولیت دولت های اسلامی چیه؟ اون بحث مسئولیت امت اسلامی بود که کمک مادی و معنوی بکنه. مسئولیت دولت ها چیه؟ تحریم اقتصادی دولت قاسم و به رسمیت نشناختن آن وظیفه همه دولت های مسلمان است و ملت ها باید در برابر این مسئله حساسیت نشان دهند. باز میگه مردم باید این کارو بکنن که دولتاشون مجبور شن این کارو بکنن و یه راه حل هم بیشتر نداریم ما، تشکیل یک دولت فلسطینی در تمام فلسطین. بعد آقا میفهمن که اینطور به نظرم میرسه که دولت‌های عرب یک ماه به صورت نمادین، نه بیشتر، یک ماه بگن آقا ما صادرات نفتمون رو به همه کشورهایی که با اسرائیل رابطه خوب دارن قطع میکنیم. نکردن این کارا رو دیگه، نکردن. مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است. امارات و عربستانی که تو منافع اسرائیل قدم ور میدارن، ترکیه که کالا صادر میکنه، آذربایجانی که خیانت میکنه، اینایی که میزبان سفارتخونه و دفترهای اقتصادی اسرائیل، نمیتونن مدعی دفاع از فلسطین باشن. رسانه ها باید انعکاس بدن این مسائل رو. نخبگان رو ها میفرماین که وظیفه دارن، وظیفه‌شون اینه که کارهای هنری تولید بکنن، روحیه بدن به این جهاد مقدس برای تداومش. حالا فصل بعدی در مورد ایران اسلامی و مسئله فلسطینه. در مورد جمهوری اسلامی بحث اینه که اصلا این مسئله فلسطین برامون یه تاکتیک نیست، استراتژی سیاسی هم نیست، مسئله عقیده است، مسئله دل است، مسئله ایمان است. آدم نمیتونه اینا رو ببینه از کنارش ساده بگذره. بعد ببینید چه جمله‌ای، چه جملاتی، به به. ملت ایران مانند همیشه خود را در کنار مبارزان فلسطینی میداند و بدون پیروزی در قضیه فلسطین پیروزی خود را ناقص میشمارد. عجب، پس انقلاب ما ناقصه اگه قضیه فلسطین حل نشه. و آقا میفهمن که امام هم تو وصیت‌نامه‌اش توصیه به فلسطین داشتن و این بحث حمایت از فلسطینی که واجب تخلف ناپذیر است. بعد فضای طوری بود قبل از انقلاب که دیگه اصلا همه فکر میکردن تموم شد دیگه، اسرائیل خورد و برد و همه هم ترسونده و شکست ناپذیره. بعد اینکه انقلاب میشه ناگهان دروازه عظیم فرج گشوده شد و ملت ها امید پیدا کردند. صهیونیست ها خیال میکردن فلسطین را خوردند و تمام شده. اما بعد از انقلاب اسلامی دو اتفاق مهم افتاد. یکی اینکه نهضت فلسطین که یک نهضت غیر دینی بود به یک نهضت اسلامی تبدیل شد و مقاومت اسلامی به وجود اومد. و دو انتفاضه بود، یعنی اون شورش ها و قیامایی که توی خود سرزمین قصب شده اتفاق می افتاد، یعنی امنیت اونا رو به هم می زد. اینا اتفاقاتی بود که بعد از انقلاب اسلامی افتادش. بعد توی همایشی که دیدار با رهبران جهادی فلسطین داشتن آقا تو همایش غزه سال 88 فرمودن که مردم ما رفته بودن فرودگاه که بیان غزه، با پیغام آقا برگشتن. خود آقا میگه با پیغام من برگشتن و یعنی مردم ما اینطور حامی شما هستن. بعد میفهمن که از نظر آمریکایی‌ها بزرگترین عیبی به جمهوری اسلامی این است که قصب قاسبان صهیونیست نسبت به فلسطین را قبول نمی‌کند. بزرگترین نقطه دشمنی آنها با نظام اسلامی این است که چرا قبول نمی‌کنه. بعد جمهوری اسلامی هم یه خصوصیتی داره که با جعفسازی عقب‌نشینی نمی‌کنه. منزویتون می‌کنیم، تحریمتون می‌کنیم. جمهوری اسلامی اینو دیگه حتی به مخالفاش هم اینو ثابت کرده دیگه. با جعف و جعفسازی جوگیر نمی‌شه. محکم پای اعتقادات خودش وای میسته. بعد میفهمن که خود اسرائیلیا گفتن که اگر قدرت نمایی جمهوری اسلامی نبود، خود اسرائیلیا گفتن و فلسطینیا نمیتونستن مقاومت بکنن در برابر اسرائیل. بعد سال 70، 32 سال قبل، آقا خیلی محکم میگه که فکر نکنید اسرائیل نمیشه از بین بره. شوروی ابرقدرت بود، جلوی چشمون از بین رفت، اسرائیل هم از بین میره. و الان خیلی قشنگتر و راحتتر ما داریم ما این صحنه رو میبینیم که واقعا اینا از بین رفتنشون خیلی دور نیستش. فصل بعدی در مورد روز قدس صحبت میکنن. آقا میفهمن که یکی از هدفهای دشمن اینه که یه کاری بکنه که اصلا فلسطین از یاد و خاطره ها فراموش بشه، اصلا انگار همچین چیزی وجود نداشته. اما شما نمیگذارید، روز قدس نمیگذارد. این آقا میفهمند روز قدس لیلة القدر تاریخ اسلامه، همون عبارات کلیدی که شاید کمتر بهش اشاره میشه. یعنی چی لیلة القدر؟ به بیداری و هوشیاری باید بگذارانیم تا مطلع الفجر نجات ملت‌های مسلمان و خصوصا ملت شجاع و مظلوم فلسطین را ببینیم. دست از تلاش هم نباید بکشیم. یعنی لیلة القدر، یعنی تقدیرات مشخص میشه. این قضیه که حل بشه، فرج به سوی امت‌های اسلامی گشوده میشه. بعد یه جمله خیلی مهمی آقا دارن در مورد روز قدس میگن: روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم است. این را همه آهاد مردم عزیز ما بدانند. هر یک نفری که در روز قدس توی خیابان میآید، به سهم خود دارد به امنیت کشور، امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش کمک میکند. خب یعنی چی؟ اون بحث انقلابی بودنش و آرمانی بودن و دینی بودنش به کنار، بحث امنیتش برای مردم یعنی چی؟ یعنی آقا اسرائیلیا، بابا ما برای مردم دیگه زبون روزه اینطوری میایم تو خیابون، ببین برای خودمون چی کار میکنیم، امنیت کشور رو هم تضمین میکنه. فصل بعدی در مورد پایداری و مقاومت. آقا میفرمان که لازمه توحید اینه که انسان در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بیسته. یعنی ما اگه میخواییم مسلمون باشیم، باید چلو ظلم اینا وایسیم. و در مورد خود مردم فلسطین هم آقا میفرماید اینا وقت تونستن حرکتشون رو جدی شروع بکنن که به جای تکیه به دولت‌های عربی و دست دراز کردن به سوی مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل و اینا، به ایمان و جوانان خود تکیه کردن. و این کلید همه موفقیت‌ها و فتوحات است، این که به خودشون تکیه کردن. بعد می‌فرمایند که مقاومت واقعی شکل گرفته، یک پدیده عجیبی است. این جز هدایت الهی، دستگیری الهی، چیز دیگری نیست. این استقامت را، این رویه را باید در مردم هر چه می‌توانید پایدار کنید. تنها راه حل مسئله فلسطین مقاومت است و مبارزه. بعد حالا این مبارزه و مقاومت متوقفه بر چیه؟ بر حفظ روحیه این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این به نظر من بزرگترین کاری است که مجموعه فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی و مبارزان فلسطینی باید انجام بدهند. این روحیه مقاومت رو قوی ترش بکنن. وقتی که ایمان و توکل به خدا میاد توی صحنه، دیگه آسیب ناپذیر میشی شما. تا فلسطین هیچ راهی جز مقاومت ندارد تا جایی که این دشمن خسته بکنه. توی این جنگا اونی برنده است که دیرتر خسته بشه، اونی برنده است که دیرتر کم بیاره. بعد آقا یه اشاره‌ای میکنن به این جریان‌های تکفیری و میفرمان که یه شواهدی وجود داره که نشون میده پشت سر اینا صهیونیست‌ها، یعنی ظاهرا اینا اسلامی هستن. حالا اون شواهد چیان؟ یکی اینکه اینا تونستن حرکت بیداری اسلامی منحرف بکنن. یکی دیگه این که اینا با اسرائیلیا میسازن تا با مسلمونا بجنگن، یه اخم هم به اسرائیلیا نمیکنن حتی. یه دونه دیگه این که اینا باعث شدن که زیرساختای ارزشمند کشورهای مثل سوریه و عراق و لیبی و لبنان نابود بشه. یه کار دیگه که اینا کردن، چهره اسلامو کثیف کردن توی دنیا. این معلومه صهیونیست‌ها پشت این قضیه هستن. و اینا توی تمام این مبارزاتشون کوچکترین کمکی به مردم فلسطین و غزه نکردن. عجب شما مسلمونید، بعد کاری با این مسلمونایی که یهودی دارن قتل عامشون میکنن ندارید؟ مطلب دیگه شون این بودش که این شور و حماسه‌ای که توی جوانای دنیا بود که میخواستن به خدمت به اسلام بکنن، اینا رو گرفتن سوء استفاده ازش کردن. به جای اینکه بیارن این شور و اشتیاقو تو مبارزه با کفر، آوردن تو مبارزه با مسلمی. فصل بعدی در مورد فلسطین فلسطینیانه. آقا میفرمان که ما دو تا راه حل داریم، همیشه هم این دو تا راه حل پیشنهاد شده، یه راه حل غلطه، یه راه حل درسته. راه حل غلط اینه که ما بریم مذاکره بکنیم، به توافق برسیم، که اینا اسرائیل نشون داده هیچ امضایی رو بهش پایبند نیست، اگه توافق هم بکنه به توافق خودش پایبند نیستش. راه حل درست چیه؟ راه حل درست حتی اینم نیستش که بیایم بگیم آقا دو تیکه، یه تیکه فلسطینی یه تیکه اسرائیلیا با هم دیگه صلح بکنید، کاری به کار هم دیگه نداشته باشید. نه، باید یه کاری کرد که تمام فلسطین در اختیار فلسطینیا باشه. راه حلی که آقا پیشنهاد بده دموکراسیه. میگه شما این دموکراسی نمیگید بعد رأی مردمو در نظر بگیرید، آقا این فلسطینیا میخوان چه حکومتی بهشون حاکم باشه. باید یه کاری کرد که حالا دولت‌های دیگه باید چیکار بکنن؟ باید یک کاری بکنن مقاومت مردم فلسطین ادامه پیدا بکنه، و دو زندانی کردن رژیم قاسب در درون مرزهای فلسطین، تنگ کردن فضای تنفس اقتصادی و سیاسی و گسستن پیوندهای آن با محیط پیرامونش. اسرائیل رو باید منزویش کرد. آقا مسلمین اگه این کارو بکنن منزوی میشه. همون راه حل نظرخواهی از مردم هم اینا در مورد تمام دنیا حرف از دموکراسی و رأی مردم و اینا میزنن، اما اینجا که این همه قتل و غارت و کشتار هست، اینجا اینو قبول نمیکنن. چرا؟ چون میدونن به ضررشونه، چون میدونن که ناحق بودنشون هویدا میشه، مشخص میشه. که میفرماد آقا میفرمان که یهودیا بمونن توی فلسطین، اما حاکمیت و حکومت فلسطین مال فلسطینی ها هستش. یهودی های خود فلسطین بمونن یهودی های فلسطین، بقیه که اومدن غصب کردن سرزمین غارت کردن باید برن همون جایی که بودن. بعد نکته بعدی، خب ما توی ماجرای فلسطین یه سری از خود سران فلسطین هم خیانت کردن. همین الان هم این محمود عباس و کرانه باختری اینو بعضیا ساخت و پاخت دارن با اسرائیلیا. بعد آقا میفهمیم که ما بعضیا میریم صحبت میکنیم، اونا میگن که آقا ما فلسطینی ها که فلسطینی تر نیستیم، خودشون اینا رفتن قبول کردن. بعد آقا میفهمیم بابا یک اقلیت کوچک تطمیع شده که رفتن سازش کردن ملت فلسطین نیستند، مردمشون گروهاشو اینا مخالفن، اینا میخوان استقامت بکنن، ما باید کمکشون بکنیم. بعد میگن که آقا اسلام، آقا دارن به شبهات پاسخ میدن دیگه اینجا، میگن آقا اسلام دین صلحه، ما باید اهل صلح باشیم. میفهمه این صلح هست یا ننگ است، این تسلیم به ظلم است، این همان ظلم پذیری است که در شرع مقدس اسلام حرام است. این که یکی بیاد به ما زور بگه ما باش صلح بکنیم که این نشد صلح طلبی، این ستم پذیریه. اینا بعضیاشون میگن که آقا نه، اینا زمینا رو خریده بودن. اولا که خیلی از زمینایی که اینا هستن توش، خیلی که نه، تقریبا همش غیر از 1-2% اینا رو غصب کردن. بعدم اونایی هم که خریدن نمیمدن بخرن بعد بگن که آقا ما ازتون خریدیم خب خداحافظ شما، نه، گفتن آقا باید برید بیرون، باید بفروشید. شبونه میرفتن یه دهو با اهلش آتیش میزدن، دیر یاسین اینو سرچ بکنید ببینید دیگه، قضیه دیر یاسین رو برید سرچ بکنید ببینید. اینا این کارا رو کردن، این جنایت های عجیب رو کردن اینا. یه شبه دیگه آقا شباب میدن در مورد ناسبی بودن مردم فلسطین، که بابا اینا مسجد امام علی ابن ابی طالب دارن، مسجد امام حسین دارن، سنیه نما ناسبی نیستن. مطلب بعدی که آقا در موردشون صحبت میکنن، توهم شکست ناپذیری اسرائیل. آقا میفرمان که بعضی ها توهم شکست ناپذیری اسرائیل دارن، بعد شعارشون هم واقع بینیه، میگه واقع بین باشیم نمیشه اینا رو شکست داد. اولا که تجربه نشون داد که اینا شکست میخورن، دوباره ما به اتکای خدا با قدرت الهی وقتی جلو بریم میبینیم که کم منفعت انقلیله غلبت فعت این کسیره، چه بسیار گروه های کوچکی که بر گروه های بزرگ پیروز شده. خب فصل آخر در مورد نتیجه ماجرا صحبت میکنن که آخر سر چی میخواد بشه. سال 93 اینو فرموده بودن که رژیم صهیونیستی نسبت به گذشته به شدت ضعیف شده است. این همان رژیمی است که شعار از نیل تا فرات میداد، میگفتن نیل تا فرات مال ما، و با صراحت میگفتن از نیل تا فرات مال ما است. 50 روز در غزه نتوانستن تونل های فلسطینی ها را فتح کنند. این بدبخته ظاهرا 20 سال دنبال تونل میگردن، هنوز نتونستن پیدا بکنن. سرنوشت فلسطین این است که قطعا یک روز کشور فلسطین خواهد شد. ملت فلسطین در این راه قیام کرده است. وظیفه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان این است که این فاصله را هرچه بیشتر کم کنند و کاری کنند که ملت فلسطین به آن روز برسد. قدرت استکباری آمریکا هم از بین خواهد رفت، او هم متلاشی خواهد شد. من یقین دارم به این حرفای آقا، نه فقط به خاطر اینکه آقا رو قبولش دارم، واقعا اینا رو ما بررسی هم که بکنیم مشخصه، بدهیایی که آمریکا داره، تشتتی که توی ایالتاش هستش. بعد آقا هم حکیمه، خودش که همینطوری حرف نمیزنه که این قدرت جهنمی ماندنی نیست. ما باید آمیفهمیم که ما باید تلاش بکنیم، وظیفه ما هم تلاش کردنه. تو سایه هوشیاری ملت‌های مسلمان این اتفاق میفته. رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که پایه‌های آن به شدت سست است. رژیم صهیونیستی محکوم به زوال است. رژیم صهیونیستی یک رژیم تحمیلی است، با حرکت زور به وجود آمده. حالا این نکته اساسی اینجاست که آخرین نکته‌ای هم ازش عرض می‌کنم خدمتتون. هیچ پدیده‌ای و موجودی که با زور به وجود آمده باشد قابل دوام نیست، و این هم قابل دوام نیست. دفاع کسانی که به نحوی وامدار شبکه صهیونیستی هستند از این رژیم مفلوک صهیونیستی مایه بی‌آبرویی آنهاست. یعنی آی مردم دنیا، آی سیاستمدارا، روی اسب بازنده شرط بندی نکنید، اینا نابود شدنیه. به امید اون روزی که تو مسجد الاقصی با هم دیگه نماز بخونیم. یا علی مدد.